اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه خبری این ساعت را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
شام همه شما بخیر. سلام علیکم شنونده های عزیز. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هنوز هم استراتژی برای تامین ثبات در افغانستان را تکمیل نکرده است. یک مقام وزارت دفاع آمریکا به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که چند هفته را در بر خواهد گرفت تا این طرح نهایی شده و اعلام گردد. رئیس جمهور ایالات متحده علاوه کرد که دیده شود در مورد اعزام نیروهای اضافی به افغانستان چه تصمیم اتخاذ میکند. رئیس جمهور ایالات متحده عصر پنجشنبه به وقت واشنگتن در پنتاگون با وزیر دفاع، وزیر خارجه و لویدریسیز عمومی قوای مسلح کشورش ملاقات کرد و درباره نقاط حساس جهان از جمله کره شمالی، عراق، سوریه، ایران و افغانستان بحث نمود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای نخستین بار در روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات آن کشور از تکنولوژی بایومتریک استفاده می کند. زمانی که یک رای دهنده از طریق این سیستم ثبت و راجستر شود، نمی تواند به عوض فرد دیگری با بیش از یک بار رای بدهد. زیرا به گفته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، معلومات رای دهنده ثبت شده و سیستم به او اجازه دوباره رای دادن را نمی دهد. مقامات این کمیسیون میگویند هزینه استفاده از تکنولوژی بایومتریک 63 میلیون دلار تخمین شده که 15 میلیون دلار آن را اتحادیه اروپا و 30 میلیون دلار آن را ایالات متحده تعهد کرده است. قرار است انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی به تاریخ 16 سرطان سال 1397 خورشیدی در افغانستان برگزار شود. طالبان حملات گسترده را بر ولسوالی های نهرین و برکه ولایت بغلان را اندازی کردند. مقامات امنیتی بغلان گفتند پس از آنکه حملات جنگجویان طالبان بر ولسوالی بغلان مرکزی عقب زده شد، آن گروه تلاش کردند امنیت نهرین و برکه را برهم بزنند. جزئیات بیشتر را هم یکنون از خبرنگار ما میرویس بیژن میشنویم. آقای بیژن سلام و خدمت شما. تازه ترین انکشافات در ولسوالی های برکه و نهرین چه قرار است و از اونجایی که ولسوالی بغلان مرکزی در مسیر جاده پلخمری قندوز واقع شده، وضعیت شاهراه چطور است؟
این عملیات وسیعن، پس از آن انتظار.
بله آقای بیژن.
بله، مسئله تنها دارم. آقای مشرف مسئله تنها دارم.
بله، سوال مرا اگر شما شنیده باشین، گفتم وضعیت امنیتی نهرین و برکه چه قرار است و از اونجایی که بغلان مرکزی در مسیر جاده پلخمری قندوز واقع است، وضعیت شاهراه چطور است؟
خب، آخرین جزئیات از درگیری ها در ولایت بغلان حاکی ازی است که ولسوالی گذرگاه نور و ولسوالی نهرین که عملات تهاجمی طالبان گواه بود از صبح امروز و دیشب، گفته شده که این ولسوالی ها بر طرز طالبان سقوط کرده، ولی تا هنوز از مقامات محلی و مقامات امنیتی در پیوند به سقوط ولسوالی گذرگاه نور به دست طالبان ابراز نظر نکرده و ایره گفتن که تا هنوز تاییدش هم نکردن، یعنی رد کردن تا هنوز. و درگیری ها برای فعلا در ساحات بین مسیر شاهراه کندوز تا بغلان جریان داره. ساحات به نام چارتوت و شورابه و این مناطق هست که درگیری جریان داره و مسیر برای روی ترافیک مسدود است و هر آن موتر و ترافیک که از این مسیر عبور کنه احتمال داره که مورد هدف مخالفین مسلح دولت قرار بگیره، چرا که ساحات از ساحات ناامن است. و در درگیری هایی که در ولایت بغلان صورت گرفته، تا هنوز بیشتر از 8 تن از مخالفین کشته شده و شمار نیروهای امنیتی هم به این درگیری ها تلفات دارند، ولی تا هنوز طالبا ادعای وارد کردن تلفات گسترده به نیروهای امنیتی را میکنند که تا هنوز این ادعاها رد شده. و درگیری برای فعلا در ساحات است که او ساحات در دورتر از ولسوالی بغلان مرکزی در ولایت بغلان است و همچنان در ولسوالی خان‌آباد کندوز درگیری ها جریان داره و ولسوال نامنهاد ولسوالی بنگی ولایت تخار هم در همراه با 7 تن از همراهش در ولسوالی خان‌آباد کشته شده و 11 تن دیگرشان زخمی شده و بالفعل این ساحات از ساحات جدی است که گواه عملات گسترده از طالبان است. همچنان ولسوالی گذرگاه نور در بغلان و ولسوالی های نعرین از ساحات است که بسیار زیاد جدی شده عملات طالبان و طالبان چندین بخش خواستند که بالای ولسوالی بغلان مرکزی، بالای ولسوالی گذرگاه نور و بالای ولسوالی نعرین عملاتشان شدت بتن و از این طرف هم بالای ولسوالی های ولایت کندوز هم عملات چنان شدت بخشیدن، خواستن که بتانن این شاهرایی را که عیسیت شاهرگ در شاهرای القبی افغانستان در شمال شمال شرق قرار داره این را به تصرف خود بر بیارن.
آقای بیژن، پس از جریان درگیری که در خانابات است احتمال زیاد میره که مسیر قندوز تخار هم بروی ترافیک مسدود باشه، آیا خبرهای تازی از این دارین یا خیر؟ و خود پل خمری که مرکز ولایت بغلان است، وضعیت امنیتی از این چگونه است؟
خب ما در مسیر ولسوالی هایی که از بغلان تا به مزار شریف در این طرف قرار داره، ساحات نام چشمه شیر است که در این ساحات کماندو و نیروهای ویژه پلیس موظف شدند و این را بر روی ترافیک باز است و هیچ گونه تعدیل در این مسیر کابل تا ولایت بلخ و مزار شریف هیچ مسیر تعدیل وجود نداره، ولی تعدیدهایی که در مسیرهای کندوز خانابال و کندوز بغلان وجود داره، ساحات در قسمت شفتال باغ میگن واقع عکس داوود و ولسوال خانابات گفته که این ساحات ما برای ترافیک باز کردیم، ولی بعد از ساعت 4 و بعد از ساعت 5 عصر و وقت افغانستان دیگه عبور مرور ترافیک برای به خاطر مسافرین به این مسیر امکان نداره و احتمال داره که طالبان یه چک پوینت خود ایجاد بکنن و موتورها رو مورد بازسازی قرار بدن، ولی احتمال داره که این اشاره از طرف صبح باز شود، چرا که نیروهای بیشتر آمدن، نیروهای کماندو در مسیرهای کندوز تخار و بغلان آمدن و اینجا نیروهای تازه نفس هستن و قرار است که عملیات ویژه تره و گسترده تره در ساحات را که طالبان اونجا تعدید میکنه را اندازی کنن.
سوال آخر آقای بیژن، وضعیت در داخل شهر کندوز چگونه است؟ آیا درگیری هایی که در این اطراف مناطق حومه شهر صورت گرفته باز هم باعث بیجا شدن تعداد زیادی از مردمای محل به داخل شهر شده یا خیر؟
خب تا امروز تو ارقام یا اطلاعات از بیشتن باشنده های کندوز در اختیار نیست، ولی مقامات محلی میگن در صورتی که ناامنی ها شدت پیدا بکنه و سرک های که متصل به مرکز افغانستان هستی سرک ها بر دو سه روز مسدود بانه، احتمال داره که مردم از ساحات خان‌آباد، از ساحات دشت هرچی که زیر تعدید هستن و از مناطق قابل تعدید هستن و احتمال داره که طالبان ساحات بعد دوباره عملاتشان شروع کنه، مردم به خاطر رسیدن به آب و نان این ساحات مجبور میشن خانه هایشان ترک کنن و به ساحات برن که امن است و میتونن حداقل یک نفس راحت میکشن و میتونن یک لقمه نان به آرامی پیدا بکنن. شما خبر دارین که در مسیرهایی که مردم زندگی میکنن در کندوز، در بغلان، در ولسوالی تخار، این ساحاتی هست که مردم همه روزه میرن مواد خوراکی، مواد مورد نیازش از بازار تهیه میکنن، در صورتی که بازار و مسیرهای شاهراه القوی مسدود باشه احتمال داره که مردم به خاطر زنده ماندنشان از این ساحات بیاین به مرکز بغلان، به مرکز پلخمری هم برن، به ولایت های فیض آباد، ولسوالی فیض آباد و بدخشان طرف ها سفر بکنن که این سفرها و این مهاجرت ها و این بجا شدنشان خالی از خطر نخواهد بود. مقال مسئول امنیتی، مخالفین از مردم و از خانه هایشان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنند تا بتونن به اهدافشان دست پیدا کنند.
تشکر. شنوندهای عزیز، میرویس بیژن بود که به گونه زنده در مورد وضعیت بغلان و قندوز گزارش میداد. توجه کنید به ادامه خبرهای جهان. محکمه عالی پاکستان روز جمعه مجلس سمایش درباره قضیه دست داشتن نواز شریف صدر اعظم آن کشور به فساد اداری را پایان داد، اما تا هنوز روشن نیست که چه زمانی حکم خود را اعلام میکند. سارنوالان میگویند محکمه استدلال های حکومت و مخالفین را شنیده است. بر اساس قوانین پاکستان محکمه عالی آن کشور صلاحیت دارد آقای شریف را از وظیفه برکنار کند. اگر حکم محکمه برخلاف آقای شریف صادر شود، این 30مین بار خواهد بود که حکومت برهبری نواز شریف ناتمام باقی میماند. سپاه پاسداران ایران سه مرد مسلح را که ارنا رسانه دولتی آن کشور آن را دهشت افغان خطاب کرده است در منطقه سرحدی شمال غرب ایران کشته و 4 تن دیگر را مجروح ساخته است. مقامات ایرانی گفتند که در درگیری جداگانه یک نفر را بازداشت کرده اما هویت او را مشخص نساختند. منطقه شمال غرب ایران بیشتر کردنشین است و با عراق و ترکیه همسرحد بوده و اکثر شاهد درگیری های وقفه‌ای با جدای طلبان کردی و جنگجویان مرتبط با القاعده می باشد. حکومت ایالات متحده شهروندان این کشور را از سفر به کره شمالی منع خواهد کرد. این اقدام اداره به رهبری دونالد ترامپ پس از مرگ یک مؤسس آمریکایی سیاح بازداشت شده در کره شمالی اتخاذ می شود که در قید به سر می برد و جان خود را از دست داده است. مقامات اداره سیاحت ایالات متحده روز جمعه گفتند که این فرمان منع سفر به تاریخ 27 جولای اعلام خواهد شد و 30 روز پس از آن عملی خواهد شد. اردوی سوریه و جنگجویان حزب الله لبنان روز جمعه یک عملیات بزرگ زمینی را برای خاتمه دادن حضور صدها تندرو در مناطق سرحدی میان دو کشور آغاز کردند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
این عملیات وسیعاً پس از آن انتظار می‌رفت که مذاکرات با تندروان برای خروج از منطقه در چند روز اخیر ناکام ماند. جنگ در امتداد مرز سوریه توسط سربازان سوری و جنگجویان حزب الله پیش برده خواهد شد. این در حالی است که سخنگوی ائتلاف به رهبری ایالات متحده در جنگ علیه داعش می‌گوید که جنگجویان سوری در شهر رقه علیه گروه داعش به پیشرفت‌های نایل آمدند. راین دولیان تخمین میکند که حدود 2000 تندرو داعش در شهر رقه حضور دارند که به گفته وی زنان و کودکان را سپر خود ساختند.
یک سازمان بین‌المللی امدادرسانی هشدار می‌دهد که شیوع کولرا در یمن احتمالاً با فرارسیدن موسم باران‌ها در ماه جولای تا سپتامبر بدتر خواهد شد. جزئیات بیشتر از هاشم حبیب‌زاده.
گروه اکسفام مستقر در بریتانیا روز جمعه گفت که واقعات کولرا در یمن بیشترین رقم در یک کشور در یک سال می باشد. سازمان جهانی صحت روز پنجشنبه 370 هزار مورد مشکوک کولرا را در یمن گزارش داد و گفت که بیش از 1800 نفر از 27 اپریل به این سو در اثر ابتلا به کولرا جان خود را از دست داده است. رئیس گروه اکسفام که تازه از یمن دیدار کرده از جامعه جهانی خواست توجه بیشتر به یمن مبذول دارد. کشوری که از قبل در آستانه قحطی قرار دارد.
و آخرین خبر این که یک زلزله به شدت 6.7 به مقیاس ریکتر صبح روز جمعه جزایر کوس یونان را تکان داد. مقامات در یونان تاکنون از کشته شدن 2 سیاح خبر داده گفتند که شهروندان ترکیه و سویدن بودند. با گفته مقامات یونانی در آن زلزله کم از کم 200 نفر مجروح شدند که وضعیت 5 تن آنان وخیم خوانده شده است. پس لرزه های زلزله در مناطق عمده سیاحتی یونان و ترکیه محسوس شده و گروه های نجات تلاششان را برای پیدا کردن افراد از داخل منازل آغاز کردند. پایان اخبار.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکارم قدیر مشرف شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم. میپردازم به گزارش این برنامه. برای نخستین بار در انتخابات آینده افغانستان از تکنولوژی بایومتریک استفاده می شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که استفاده از این نوع تکنولوژی در انتخابات پیشرو 63 میلیون دلار هزینه برمی دارد. تحلیلگران در این حال میگویند که استفاده از این سیستم میتواند روند انتخابات را شفاف ساخته و از تقلب در انتخابات جلوگیری کند. در این مورد سمسام سیرت از کابل گزارش میدهد.
قرار است انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی افغانستان به تاریخ 16 سرطان سال آینده خورشیدی برگزار شود و کمیسیون مستقل انتخابات برای نخستین بار در روند ثبت نام رای دهندگان این انتخابات از تکنولوژی بایومتریک استفاده می کند. زمانی که یک رای دهنده از طریق این سیستم ثبت و رجستر شود، نمی تواند به عوض فرد دیگر یا بیش از یک بار رای دهد، زیرا معلومات رای دهنده ثبت شده و سیستم به او اجازه دوباره رأی دادن را نمی‌دهد. گلاجان بدی سیاد، سخنگو و عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت این تکنولوژی سهولت‌ها را در بخش‌های مختلف فراهم می‌سازد.
تکنولوژی است که از طریق بایومتریک باید رجیستریشن رای دهندگان صورت بگیره و هر رای دهنده به یک مرکز رای دهی ارتباط داده شود تا که در روز رای دهی به اون مرکز تشریف بیاره و با کاندید دلخواه خود رای بده.
بر بنیاد جدول زمانبندی کمیسیون مستقل انتخابات، ثبت نام رای دهندگان توسط تکنولوژی بایومتریک 3 ماه را در بر میگیرد. آقای سیاد گفت که یک کمپانی هندی و 2 کمپانی اروپایی که خدمات بایومتریک ارائه میکنند، حاضر به همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات در این زمینه اند.
در خلال 5 روز آینده ارزیابی و متوازن سازی مراکز رای دهی شروع میشه. انشاءالله این ارزیابی مراکز رای دهی که شروع شد و او کمپانی که با ما خدمات بایومتریک و استفاده از تکنولوژی را ارزیابی میکنه با یک از کمپانی ها قرارداد نهایی صورت میگیره و باز اونا وسایل خود را به داخل افغانستان میاره و افراد جذب میشه و ترینینگ میشه و به مراکز رای دهی به خاطر رجیستریشن یا ثبت نام رای دهندگان ارسال میشه.
به گفته سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، متوازن سازی مراکز رای دهی 1,200,000 دلار هزینه برمیدارد. اما استفاده از سیستم بایومتریک برای ثبت نام رای دهندگان چه اهمیتی دارد و چه تأثیر روی تامین شفافیت در انتخابات به جا میگذارد؟ نعیم ایوب زاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت استفاده از تکنولوژی بایومتریک برای ثبت نام رای دهندگان میتواند به گونه چشمگیر از تقلب جلوگیری کند.
استفاده تکنولوژی مخصوصا سیستم بایومتریک برای تغییر لیست رای دهندگان میتواند بالاتر از 50% به شفافیت پروسه کمک کند. مشروط به درست مدیریت شد، ظرفیت وجود داشته باشد و وسایلی که اینا خریداری میکنن از یک کمپانی معتبر باشه که بتونه کیفیت بالا برخوردار باشه.
عدم شفافیت در انتخابات یکی از عمده‌ترین مشکلات در افغانستان برشمرده می شود. اما همچنان جانداد سپینخر، رئیس دیدبان شفافیت انتخابات افغانستان یا ایوا، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت استفاده از تکنولوژی در روند آمادگی مانند ثبت نام رای دهندگان می تواند به تامین شفافیت در این انتخابات کمک کند.
اما در روز رای دهی ما طرفدار نیستیم، چرا از قبل معلوم است که ما بر روز رای دهی هم ظرفیت های لازم نداریم در محل در و هم نمیتونیم جلوی تقلب بگیریم در صورتی که تکنولوژی با مشکل و خرابی مواجه شود.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که هزینه استفاده از تکنولوژی بایومتریک 63 میلیون دلار تخمین زده شده است که 15 میلیون دلار آن را اتحادیه اروپا و 30 میلیون دلار آن را ایالات متحده آمریکا تعهد کرده است. سخنگوی این کمیسیون افزود که 18 میلیون دلار دیگر آن از سوی حکومت افغانستان و برخی دیگر از کمک کنندگان بین‌المللی افغانستان پرداخت خواهد شد. در تکنولوژی بایومتریک مشخصات افراد ثبت می‌شود و هیچ فرد نمیتواند به جای فرد دیگر عمل نماید یا بیش از یک بار رای دهد. ادعاهای مبنی بر تقلب گسترده در انتخابات گذشته ریاست جمهوری سبب شد تا به استفاده تکنولوژی در انتخابات پیشرو تاکید شود که قرار است به تاریخ 16 سرطان سال 1397 خورشیدی برگزار شود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش های رادیو آشنا صدای آمریکا، پناهجویانی که تقاضای پناهندگیشان در استرالیا رد شده قرار بود در جریان ماه جاری بر اساس توافق که با حکومت باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده صورت گرفته بود در ایالات متحده مسکن گزین شوند. اما اکنون مقامات استرالیا میگویند که این امر تا حال تحقق نیافته و کانبرا از این ناحیه ناراض است. گزارش اسوسییتد پرس را از عبدالواجد عادل مشنوید.
از اینکه ایالات متحده تعدادی از پناهجویان را که روی آن قبلا بین این کشور و استرالیا توافق شده بود نمیپذیرد، مقامات استرالیایی اظهار مایوسیت کردند. اداره رئیس جمهور براک اوباما قبول کرده بود تا 1250 پناهجوی را از جمله صدها تن از ایران، افغانستان و سریلانکا در امریکا بپذیرد که خواستار پناهندگی سیاسی اند و استرالیا درخواستهای آنان را مسترد کرده است. این پناهجویان برای 4 سال است که در کمپ‌های مهاجرت در کشورهای نادار پاپوا نیوگینی و نورو به حالت ناگوار به سر می‌برند. پیتر دوفتن وزیر مهاجرت و حفاظت سرحدات استرالیا گفت که کامبرا می‌خواست پناهجویان در ماه جولای عزیمت کنند، اما ایالات متحده از قبل 50,000 پناهجو را در سال جاری پذیرفته است که بر اساس بودجه سال مالی سهمیه امسال پذیرش پناهجویان در این کشور است.
We're disappointed that they haven't been able to move this month, which was my hope, but the new program year starts on the 1st of October.
ما از این که آنها نتوانستند در این ماه به امریکا بروند و من توقع آن را داشتم مایوس شدیم. سال برنامه جدید آنها در اول اکتبر آغاز می شود. ما با وزارت خارجه و وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در تماس هستیم تا آنها بتوانند این اشخاص را هرچی زودتر بپذیرند. دوتن گفت که تغییر در شمار شامل در برنامه دیده می شود که به استرالیا مربوط نمی گردد. در زمان رئیس جمهور براک اوباما روی 110,000 تن از متقاضیان توافق صورت گرفته بود. این رقم تحت اداره ترامپ به 50,000 تقلیل داده شده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ در زمانی که با مالکم ترامبل صدر اعظم استرالیا در جنوری گذشته صحبت تلفنی داشت، او را روی این موضوع توبیخ کرد. ترامپ این معامله را در یک پیام توییتری خیش کن ذهنی نامید. دونالد ترامپ گفت که پناهجویان قبل از این که پذیرفته شوند یک پروسه بازرسی شدید امنیتی را سپری خواهند کرد. تفصیل بیشتری که این کار چه مسائل را در قبال دارد داده نشده است. استرالیا هیچ یک از پناهجویانی را که با قایق‌ها به سواحل آن کشور می‌رسند نمی‌پذیرد و ادعا دارد که این پالیسی پناهجویانی را مانع می‌شود تا جهت رسیدن به استرالیا راه‌های خطرناک و مرگباری را با عبور از اندونزیا طی کنند. در عوض استرالیا به کشورهای پاپوا نیوگینی و نورو پول می‌پردازد تا کسانی را که در صدد پناهندگی سیاسی اند در کمپ‌هایی که با بدرفتاری و شرایط ناگوار مشهور است جابجا کنند. وزیر مهاجرت و سرحدات استرالیا گفت او مصمم است تا کمپی را که تنها در آن مردان نگهداری می شوند و در جزیره مانوس در پاپوا نیوگینی موقعیت دارد تا ختم اکتبر مسدود کند. آنده از متقاضیان پناهندگی سیاسی را که ایالات متحده مسترد می کند می توانند در نورو مستقر شوند و این کمپ برای مدت نامشخص همچنان باز خواهد بود. استرالیا ماه قبل حاضر به پرداخت 90 میلیون دلار استرالیایی که معادل 68 میلیون دلار آمریکایی است به 1900 تن از پناهجویان گردید که آنها حکومت استرالیا را در برابر رفتار آن در مانوس در برابر خود به محکمه کشانیده بودند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
و همچنان وبسایت صدای امریکا را دنبال کنید که voa.com/dari می باشد. شنوندگان گرامی، ملل متحد می گوید که صحت مادر و طفل سریع تر از هر زمان دیگر در حال بهبود است. کارل پرسون خبرنگار صدای امریکا گزارش می‌دهد که برنامه‌های وسیع صحی زندگی تعداد بیشمار را نجات داده و این برنامه‌ها برای مادران و کودکان رو به افزایش است. این گزارش صدای امریکا را تقدیم شما می‌کنم. یک گزارش تازه نشان می‌دهد که اکنون حتی در فقیرترین کشورها سطح مرگ میر زنان در هنگام ولادت کاهش یافته و بیشتر کودکان از خطرات دوران طفولیت جان سلامت به در می‌برند. این کاهش در نتیجه یک ابتکار سازمان ملل متحد به میان آمده است که هر زن هر کودک نام دارد. هلگا فوکستاد یک اقتصاددان صحی است که برنامه سلامتی مادران، نوزادان و کودکان را رهبری می‌کند.
More women are receiving services of care, skilled care during birth,
او میگوید بیشتر زنان خدمات مراقبتی و مراقبت‌های مسلکی در هنگام تولد، قبل از آن و بعد از تولد را دریافت می‌کنند. در عین زمان، کودکان در تناسب به هر زمان دیگر واکسن‌های بیشتر دریافت می‌کنند. این در حالی است که حکومت‌ها و سازمان‌های خصوصی بیش از 45 میلیارد دلار را در عرصه بهبود وضعیت زنان در هنگام بارداری و تولدات سرمایه‌گذاری کردند. نتیجه این است که از سال‌های 1990 به این سو میزان تلفات ناشی از بارداری تا 44% کاهش یافته است. این پول به آموزش قابله‌ها، تغذیه بهتر زنان، کودکان و نوجوانان، فراهمی تعلیم، حفظ صحه خوب و آب پاک مصرف می‌شود. دستاورد دیگر در این خصوص کاهش میزان مرگ میر کودکان زیر 5 سال به بیش از 50% است که از دستاوردهای بزرگ بشر دوستانه به شمار می رود. فوکستاد می گوید که نتیجه به دست آمده از سرمایه گذاری در عرصه صحت بلند است.
Every kind of investment from on women, children, adolescent is
او میگوید ارگونه سرمایه گذاری در عرصه زنان، کودکان و نوجوانان منبع بزرگ برای کشورها و تولیدات ناخالص آن کشورها می باشد. در این گزارش نیز آمده است که تقریبا تلفات قابل جلوگیری در میان زنان، کودکان و نوجوانان در کشورهای با درآمد پایان و یا هم متوسط رخ می دهد. در سال 2015 بیش از 300 هزار زن در جریان بارداری و تولدات جانهایشان را از دست دادند که بسیاری از آنان قابل جلوگیری بود. در این سال تقریبا 6 میلیون کودک زیر 5 سال عمدتا در اثر عوامل قابل وقایه از بین رفتند که شمار آنان در روز به 1600 نفر می رسد. در حال حاضر هدف این است تا برنامه‌های کامیاب صحی را بیشتر بهتر ساخته تا هر تولد یک موقع خوشی و هر کودک بتواند به هر چیز دسترسی داشته باشد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، انفجار یک ماین در ولایت نگرهار یک دختر 10 ساله را بی‌پا ساخته است. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می‌دهد که گفته می‌شود که این ماین در ولسوالی چپرهار اعضای گروه داعش جاسازی شده است. خب، ضیاءالرحمن حسرت در این مورد گزارشی از ولایت نگرهار فرستاده است که آن را تقدیم شما می‌کنم.
این صدای مدینه از دختر 10 ساله ای که صبح روز پنجشنبه هنگام جمع‌آوری هیزم در نزدیکی خانه‌اش در اثر انفجار ماین هر دو پایش را از دست داد، اما او هنوز به این واقعیت پی نبرده که انفجار ماین زندگی او را برای همیشه تغییر داده است. مدیره که در شفاخانه مرکزی جلال آباد بستر است، به صدای آمریکا گفت که طبق معمول همه روزه صبح وقت‌تر همراه با بیش از 10 دختر خردسال دیگر قریه‌شان وارد دشت نزدیک قریه خود شدند تا هیزم جمع‌آوری کنند، اما ناگهان صدای بلندی را شنید. گوشهایش توانایی شنیدن را از دست داد و سپس از هوش رفت. مدینه افراد گروه دهشت افغانی داعش را مقصر می‌داند.
بالا تپه‌ها در امان جامعه را جاسوسی کرده بودند. در چپرها رستم در سنگینه این را داعش جاسوسی کرده بودند. 3 بار با آنجا آمده بودند و رفتند. دختران که با من آمده بودند آنها زخمی نبودند. ما همه روزه می رفتیم به جمع‌آوری ایزم. دولت به اینها را پاک کند. می خواهم پاهایم را برایم صحت اما بسازد.
مدینه 10 ساله با گذشت 3 روز از زخمی شدن هنوز هم حالت عادی ندارد. هنوز نمی داند که پاهایش را از دست داده است. مادر کاران مدینه که با او در شفاخانه حضور دارد می گوید پدرش غریبکار است، برادرش کوچکتر از او است و همین دختر 10 ساله تا حد کمک کننده پدری غریب کارش بود. او نیز داعش را مسئول قطع شدن پاهای نواسهش می خواند.
همین قسم منها را گذاشتند. داعش که آمد چنین کار را کرد. حال هم است منها. اکنون حکمت است آنجا.
حضرت حسین مشیقی وال سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار نیز می گوید که داعش و طالبان مسلح ماین‌ها را در کنار جاده ها جاسازی می کنند.
این ماین از سابق جا به جا شده بود. داعش و طالب بین خود مخالفت دارند. چنین اعمال را مرتکب می شوند. این دختر همراه با دیگر دختران خردسال برای هیزم جمع کردن رفته بود و با این واقعه مواجه شده است.
دکتران موظف در شفاخانه مرکزی جلال آباد وضعیت صحی مدینه 10 ساله را خوب عنوان میکنند، اما میگویند هنوز وقت است که در مورد پیوند پاهای مصنوعی و یا جراحی نهایی پاهای او صحبت شود. در این اواخر انفجار ماینهای کنار جاده‌ای در ننگرهار بیشتر شده است که اکثر قربانیان این رویدادها غیر نظامیانند. بر اساس معلومات دفتر معاونیت ملل متحد در افغانستان یا یوناما، در 6 ماه نخست سال 2017 میلادی 1662 فردی ملکی افغان در جریان منازعات مسلحانه، حملات انفجاری و انتحاری جان باخته و 3581 تن دیگر زخم برداشتند. این در حالی است که در 6 ماه نخست سال 2016 میلادی 1601 فردی ملکی در افغانستان در جریان نبردهای مسلحانه و جنگ کشته و 3565 غیر نظامی دیگر زخمی شده بودند. دفتر یوناما مخالفین مسلح به شمول گروه داعش و طالبان را مسئول 67% این تلفات خوانده است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، این بود داشته های این بخش خبری که تقدیم شما شد. چند لحظه بعد برنامه پشتو نشر می شود. با ما باشد.